اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان است. امروز شنبه 20 می سال 2017 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. توجه کنید به خبرهای این ساعت. نیروهای مبارزه با دهشت افغانی افغان و ایالات متحده از اوایل ماه مارس تا کنون 750 جنگجوی گروه داعش را در افغانستان کشته و مناطق تحت کنترل آنان را دوباره تصرف کردند. دفتر نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان با نشر خبرنامه میگ نگارد که آنان از اوایل 2016 فشار را بر گروه داعش در افغانستان افزایش داده و تنها در 9 ماه اخیر به شمول 10 تن از رهبران ارشد آن گروه، حفیظ سعید و جانشین وی عبدالحسیب را کشتند. خبرنامه آکی است که گروه داعش به استخدام و آموزش اطفال پرداخته و با اختطاف زنان جوان آنان را به نکاح جنگجویانشان در می آورند. نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان اذعان داشتند که عملیات سرکوبی تا شکست نهایی گروه داعش در سال 2017 ادامه خواهد یافت. روزنامه ایران خبر داده است که ستاد مرکزی انتخاباتی حسن روحانی به رؤسای ستادهای خود در سراسر آن کشور ابلاغ کرده که اعلام زودهنگام نتایج و برپایی مراسم جشن پیروزی قبل از اعلام رسمی وزارت آن کشور خلاف قانون است. مسئول وبسایت امنیتی مشرق نیوز و از حامیان ابراهیم رئیسی در توییتر نیز پیروزی حسن روحانی را تبریک گفته است. این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری ایران ساعت 12 شب به وقت تهران پایان یافت و کاندیداهای پست ریاست جمهوری آن کشور منتظر نتایج شمارش آرا باشند. ستاد انتخابات ایران اعلام کرده است که نتایج انتخابات تا بعد از ظهر روز شنبه قابل دسترس نیست. اما نخستین نتایج شمارش آرا انتخابات انتظار می رود تا ساعت قبل از طلوع آفتاب به وقت تهران اعلام گردد. حسن روحانی و ابراهیم رئیسی دو کاندید پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری خوانده شدند. انفجار بم در دو موتر ناوقت جمعه شب در جنوب غرب بغداد به شمول 4 پلیس، 11 کشته و کم از کم 20 مجروح بر جا گذاشت. پلیس عراق و مقامات صحی با تایید این خبر گفتند که بم جاسازی شده در موترها در یک پوسته پلیس و در یک منطقه مزدحم غیر نظامی منفجر شده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انفجارات را به عهده نگرفته است. اردوی ایالات متحده تمرکز خود را به طرف تسلیم شدن جنگجویان گروه داعش در مناطق تحت محاصره مبذول خواهد داشت. وزیر دفاع آمریکا با بیان این مطلب به روز جمعه استراتژی تازه جنگ علیه جنگجویان گروه داعش را اعلام کرد. جم متیز از ایجاد دو تغییر قابل توجه در جنگ علیه داعش از جانب رئیس جمهور ترامپ خبر داد.
First, he delegated authority to the right level to aggressively and in a timely manner.
آقای متیز میگوید نخست این که به گونه تهاجمی و با حرکت به موقع علیه نقاط آسیب پذیر دشمن عمل کنیم. دوم این که با یک تغییر تاکتیکی به عوض بیرون راندن جنگجویان از مناطق تحت محاصره در یک جنگ فرسایشی، آنان را در پایگاه‌هایشان به گونه محاصره کنیم تا بتوانیم گروه دولت اسلامی را نابود سازیم. وزیر دفاع آمریکا هدف این استراتژی جدید را جلوگیری از برگشت جنگجویان خارجی فراری از میدان جنگ به کشورهای اصلیشان عنوان کرد. کمیته امور استخباراتی مجلس سنا میگوید که جیمز کومی، رئیس پیشین اداره تحقیقات فدرال آمریکا، توافق کرده به گونه علنی درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا اعتراف کند. رئیس آن کمیته روز جمعه اعلام کرد که تاریخ اعتراف پس از روز دوشنبه تعیین خواهد شد. ریچارد بر گفت امیدوار است آقای کومی درباره رویدادهای اخیری که به گونه گسترده در رسانه‌ها انعکاس یافته وضاحت دهد. این انکشافات درباره مداخله روسیه در انتخابات ایالات متحده در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از ظهر جمعه واشنگتن را به قصر عربستان سعودی ترک کرد. قرار است آقای ترامپ در این نخستین سفرش پس از مراسم تحلیف در ماه جنوری بعد از عربستان سعودی به اسرائیل، ایتالیا و بلژیم نیز برود. وزارت خارجه ایالات متحده گفت که درگیری این هفته در واشنگتن که در آن کارمندان امنیتی ترکی ظاهراً بر مظاهره کنندگان حمله کردند، عمیقاً اذیت کننده است. یک اعلامیه وزارت خارجه حاکی است که از طریق تحقیقات تمام افراد مسئول را پاسخگو قرار خواهد داد. وزارت خارجه آمریکا نگرانی خود را درباره آن رویداد تا سطوح بلند ابراز داشته است. درگیری روز سه‌شنبه میان کارمندان امنیتی ترکی و مظاهره کنندگان در بیرون محل اقامت سفیر ترکیه در واشنگتن هین دیدار رجب طیب اردوغان از پایتخت آمریکا صورت گرفت. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. در صورتی که ایالات متحده سیاست خصومت آمیز خود را علیه کره شمالی حفظ کند، پیونگ یانگ به سرعت ظرفیت حمله اتمی خود را تقویت خواهد بخشید. معاون سفیر کره شمالی در ملل متحد روز جمعه با بیان این مطلب تمام ادعاهای را نیز رد کرد که گویا پیونگ یانگ در عقب حمله اخیر جهانی سایبری بوده است. کیم آن رایوند در یک کنفرانس خبری گفت که پیونگ یانگ هرگز قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را در راستای پرتاب میزایل‌های بالستیک به رسمیت نخواهد شناخت. این در حالی است که وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گفت رای حل نظامی علیه کره شمالی به شکل باور نکردنی آن اسفناک خواهد بود. نماینده ویژه ملل متحد در امور سوریه می گوید که آنان به پیشرفت‌های فزاینده دست یافتند. استیفن دی مستورا روز جمعه پس از ختم این دور مذاکرات برای تلاش به منظور دریافت رای حل سیاسی به بحران سوریه افزود که مذاکرات رسمی در آینده نیز باید ادامه یابد. آقای دی مستورا گفت که دور بعدی مذاکرات با احتمال زیاد در ماه جون برگزار خواهد شد. جنگ 6 ساله سوریه جان بیش از 400 هزار نفر را گرفته و با وجود تلاش‌های بین‌المللی تاکنون آتش جنگ در آن کشور همچنان شعله‌ور است. و خبر آخرم این که رئیس جمهور جدید فرانسه در نخستین سفرش به خارج از آن کشور عزم خود را برای از بین بردن افرادگرایی برجسته ساخت، اما گفت سایر کشورها می‌توانند کارهای بیشتری را برای حراست اروپا از تهدیدات انجام دهند. ایمانوئل مکرون که به مالی رفته است گفت دهشت منطقه خطر واضحی برای اروپا است و تعهد کرد که تا زمان محو تندروان سربازان فرانسوی در مالی حضور خواهند داشت. آقای مکرون در راستای تلاش فرانسه جهت محو گروه‌های تندرو حمایت بیشتر آلمان را تقاضا کرد. فرانسه حدود 4000 سرباز در مالی، نایجر، چاد، بورکینافاسو و موریتانیا دارد که 1600 آن در مالی مستقر می باشد. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولی شنوندگان عزیز، شما را به شنیدن گزارش‌ها و مطالبی که از افغانستان و جهان تهیه دیده شده جلب می‌داریم که میزبانی آن را رویا زمانی به عهده دارد. نشرات رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح روی همین موج ادامه دارد. خبرها و گزارش‌های را که از لابلای نشرات رادیو آشنا می‌شنوید در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا هم خوانده می‌توانید. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای آمریکا است. تا آخر این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا با ما باشید. خدا نگهدار.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، رویا زمانی هستم و به امید صحت و سلامتی شما و به امید که روز خوشی را در پیش داشته باشین میپردازم به گزارش های این بخش خبری. در نخستین گزارش این بخش، یک چینل جدیدی که برای زنان میباشد در افغانستان آغاز به نشرات میکند. این چینل در نوع خود در صنعت رسانه‌ای در اجتماعی می باشد که تسلط مردان بر آن حاکم است. گزارش را به این ارتباط از محمد هاشم حبیبزاده مشنوید.
شبکه تلویزیونی زن که تمام کارمندان آن را زنان تشکیل می دهد، بعد از اشتهارات زیاد برای بازاریابی در بیلبوردها و رسانه‌های اجتماعی، به روز یک شنبه آینده بر نشرات خیش آغاز می کند. در حال حاضر نتاخان زن در بسیاری از چنل‌های تلویزیونی افغانستان ظاهر می‌شوند، اما داشتن شبکه تلویزیونی که تمام کارمندان آنان زنان باشند بی‌نظیر است. این خود نمایانگر این مطلب است که با وجود حکایات روزمره خشونت علیه زنان، تغییر در افغانستان رونما گردیده است، با آنکه در بسیاری از موارد این تغییرات کند و پراگنده است. خاطر احمدی، پرودیسر 20 ساله زن تیوی یا شبکه تلویزیونی زن، از اینکه این چنل خاص برای زنان نشرات دارد و آنها هنوز از حقوق خیش با خبر نیستند خیلی خرسند است. حقوق زنان و تعلیم آنان همزمان با آزادی مطبوعات اغلبا از جانب حکومت و سازمانهای خارجی از دستاوردهای مهم بعد از سرنگونی طالبان در سال 2001 حاصل شده است. فتانه گیلانی، رئیس اجتماع زنان افغان، زن تیوی را صدای طبقه خاموش افغانستان می داند.
از این کانال تلویزیون که خانما هستن، خانما کار میکنن، آگاهی دارم. ما شخصا خودم بسیار زیاد به این مسئله خوش شدیم، به خاطر از این که نظر به اوضاع افغانستان، نظر به وضعیت زنها در افغانستان، ای که یک تلویزیون خانما کارش پیش می برن، ای جای بسیار خوشی بر کل زنها افغانستان است. ولی چیزی که بسیار زیاد مهم است این که اینا چی برنامه ها را پیش میبرن، چیزی که بسیار زیاد زنهای افغانستان با اون نیاز دارن، مسئله امنیت هست، مسئله مشکلات اقتصادی است و دیگه ای که بخاطر بین بردن خشونت که چقدر روز به روز در افغانستان زیاد بود و زیادتر شده، بتانن که بر آگاهی مردم و بخصوص بر آگاهی زنها مثلا برنامه های سالمی داشته باشن تا اینا اما مشکلات زنها را به شکلی که باید انعکاس پیدا کنه، اینا بتانن مشکلات انعکاس بتن.
این اقدام نه تنها از جانب فعالین بلکه از سوی کارمندان زن در سایر رسانه ها نیز مورد تقدیر قرار گرفته است. فاطمه حسینی، کارمند سابق رسانه‌ای، این اقدام را یک دستاورد خوب برای زنان می‌داند.
با توجه به حساس بودن مشکلات زنان و نقش رسانه‌ها در بهبود و آگاهی‌دهی در مورد حقوق و وضعیت زنان، متأسفانه همواره برنامه‌ها، مشکلات و موضوعات زنان از دیدگاه زنان واقعاً تحت پوشش قرار داده نمی‌شد، ولی این میتونه یک دستاورد بزرگ باشه که زنان به مشکلاتشان از دیدگاه خودشان بپردازن.
با آن هم افغانستان یکی از دشوارترین مکانها برای زنان از لحاظ رسانه‌ها بوده و در میان حدود 40 شبکه تلویزیونی دیگر تضمین برای موفقیت این شبکه جدید وجود ندارد. حمید سمر، مالک رسانه‌ای و بنیانگذار زن تیوی، گفت که او روی بینندگان زیاد زن در شهرهای بزرگ مانند کابل که برای اخبار و مباحث تشنه‌اند و منعکس کننده تجارب آنان است حساب می کند. سمر گفت در مورد حقوق زنان و حقوق رسانه ها سخنان زیادی گفته شده است، ولی آنها چیز خاصی را در مورد زنان ندیدند. از این سبب او به این کار اقدام کرده است. شبکه تلویزیونی زن از امکانات و استودیوی بسیط در کابل استفاده کرده و بیشتر گفتگوها و برنامه‌های صحی و موسیقی را به نشر خواهد رساند. گفته شده است که زن تیوی بیشتر بالای تیم از جوانان و دانش آموزان متکی بوده و خلای کمبود تجربه را اشتیاق جوانان پر خواهد کرد. در بخش عکاسی و گرافیک 16 تکنیکر مرد در پس پرده فعالیت داشته و همچنان همکاران زن را در مورد رسانه ها آموزش می دهند. تعداد از کارمندان زن مانند احمدی مواجه با خانواده ناراضی خش می باشد که در پهلوی آن تهدیدها را به یک سوزده و مسلک رسانه ای را اختیار می نماید.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، کمپاین 3 روزه سرتاسری واکسن پولیو که در هفته گذشته آغاز و روز جمعه پایان یافت، قرار بود حدود 9 میلیون طفل را تحت پوشش قرار دهد. همکار ما قدیر مشرف با دکتر سردار محمد پرویز، رئیس مافیات کتلوی وزارت صحت عامه، مصاحبه را انجام داده و نخست از وی در مورد موفقیت این کمپاین پرسیده است.
کمپاینی که در روز دوشنبه آغاز شده بود، در حدود 9.5 میلیون طفل ما هدف داشتیم که باید واکسین بکنیم و این واکسین 4 ولایت کشور شروع شده بود، دور دوم بهاری بود. برای علاوه از اینکه ما واکسین پولیو را برای این اطفال تطبیق میکردیم، برای اطفال 24 ماه الی 59 ماه کپسول البندازول یا دوای ضد کرم امار هم تطبیق کردیم که در حدود 7 میلیون طفل ما برشان دوای ضد کرم تطبیق کردیم. تمام اطفالی که پایین تر از 5 سال بود مورد هدف ما بود و کمپانی بسیار موفق و خوب داشتیم نسبت به کمپانی های قبلی.
بسیار خوب. دکتر پرویز، چقدر تانستن در قندوز و فرا، هلمند و کنر کمپانی تطبیق بکنن و موفقانه بوده باشن؟
کمپانی ما نسبت به کمپانی قبلی نسبتا خوبتر بوده، ولی با آن هم در حدود 1,00,000 طفل از واکسین باز مانده بودن که 1,00,000 طفل از شمال اگر بگیریم ولسوالی قلعه‌زار قندوز بود و همچنان در نگرهار و کنر یک تعداد اطفال مت شده یکان ساحات بوده، ولی امانه کمپانی های قبلی تعداد از اینا بسیار زیاد کم بوده و همچنان در هلمند و قندهار هم بعضی ساعت مانده ترابط نسبتا خوبتر بوده، ولی کمپاین ما شروع شد به صورت عموم یا در جمله اعظمی 9 میلیون طفل که گفتیم در حدود 1,00,000 طفل ما مستاشتیم.
ما شما خبر داریم که واکسین معمولا با توجه به شرایطی که فعلا در افغانستان از ساحه انتقالش از یک جا به جای دیگه از زمان میگیره و گزارش های هم به نشر رسیده بود که گویا از سر تطبیق واکسین با کیفیت ضعیف بعضی ها با مشکلات صحی دچار شدن، شما چقدر به عنوان مسئول مافیات کتلهی وزارت صحت عامه بر کسایی که می اکنون آوازتان میشنون، خانواده هایی که نگران هستند مبادا برای اطفالشان واکسین با کیفیت ضعیف واکسین تاریخ تیر شده تطبیق شود، میخواین چگونه اطمینان بتنشان که اونا چقدر مطمئن باشن که خطرات واکسینی که در دهن طفلشان انداخته میشه و از بهترین وضعیت برخوردار است، هم کیفیتش بالاست و هم به خاطر حفاظتیش اقدامات صورت میگیره؟
ما تمام واکسین هایی را که وارد میکنیم از معتبرترین فکتری های جهان میباشد و توسط یک زنجیر سیستم سرد استاندارد جهانی به افغانستان نیه. و شما هم شاید باشین که چند سال قبل زنجیر سرد افغانستان مقام دوم در حوزه مدیترانه گرفت و حال ما بالای از او هم بلد کردیم و بالای از او دیگه هم کار کردیم، بسیار سیستم های مدرن دیگه را ساختیم که در می اواخر ما سیستم به نام ریال تایم مانیتورینگ سیستم جور کردیم که این در حقیقت مانیتور هر لحظه‌ای واکسین نشان میده که این ما در مرکز و در زون ها انسال کردیم یا نصب کردیم، با مجرد که درجه حرارت واکسین کنزومای ما منظور ما از امو ذخایر کلان واکسین هاست، اگر از امو معیار که ما تعیین کردیم که عبارت از -2 و -8 درجه می باشه، اگر از این -2 درجه پایین و یا از -8 درجه بالا میره، اولین الارمی که میاد یا اولین مسیجی که پیامی که میاد در تلفن و ایمیل کوچن تکنیشن اونمو صاحب میاد، در ظرف 15 دقیقه اگر این اصلاح نشه باز به سطح ریجن و آمر مافیاتی که تلیم میاد، و اگر در ظرف نیم ساعت این اصلاح نشه در کابل به موبایل خودم این مسیج میاد. مجرد از این که میاد ما از اینجا اقدام جدی میکنیم. او سیستم قسمت که بیخی این ساحه را برای ما نشان میده که مثلا در یک ولایتی که 4-5 دانه واکسن کنزوم باشه، ما هر کدومشون نامگذاری کردیم، میگیم که برین ببینیم که واکسن کنزوم نمره الف یا بی، ببینیم که دروازهش باز مانده یا کدام مشکل است، یا جنراتور گل شده یا برق برش نمیرسه، او را اصلاح کنیم، و هر زمانی که اصلاح شود دوباره پس مسیج هم از طریق ایمیل هم از طریق تلفن بر ما میاد که ابو مشکل حل شد. از لحاظ سیستم زنجیره سرد ما و تمام همشهریان خود اطمینان میدیم که واکسینا را ما هیچ نمیذاریم که از لحاظ امی درجه حرارتش بالا و پایین بره که تا او متاثر نمیشه، و خود واکسینای ما هم از پری کوالیفاید واکسینای WHO یا سازمان صحی جهان است که توسط از واکسینای سرتیفای شده باشه، تعیین شده باشه، باز ما اون واکسینا را تطبیق میکنیم.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقامات در عربستان سعودی با اشتیاق زیاد آمادگی های لازم را برای دیدار روز شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گرفته است. این کشور میخواهد ترامپ نقش کلیدی عربستان سعودی را در صحنه جهانی تحکیم بخشیده و ایران را در عرصه بین المللی به حاشیه بکشاند. عبدالواجد عادل گزارش اسوسییتد پرس را به توجه می رساند.
مقامات سعودی هر گونه مساعی را به خرج می دهند تا دونالد ترامپ را در نخستین سفرش به خارج از کشور با استقبال خیره کننده تحت تاثیر بیاورند و با استفاده از این فرصت او را در استحکام روابطش با عربستان سعودی من حیث نقش محوری در صحنه جهانی و ورانداز کردن رقیبان ایران ترغیب نماید. عربستان سعودی برنامه سفر دروزه را برای دونالد ترامپ در ریاض تنظیم کرده است. تصمیم ترامپ برای انتخاب عربستان سعودی به حیث نخستین کشور در سفرش به بیرون از ایالات متحده حامل پیام قوی برای این کشور شاهی است. این نقطه پایان برای روابط تیره ایالات متحده زمان رئیس جمهور باراک اوباما در برابر عربستان سعودی می باشد. آقای ترامپ گفت:
Now it appears Muslim leaders are ready to take more responsibility and a much bigger role in fighting terrorism.
حال چنین به نظر می رسد که رهبران کشورهای اسلامی آمادند نقش بیشتری را در راستای مبارزه علیه دهشت افغانی در منطقه ایشان بر عهده گیرند.
رئیس جمهور ایالات متحده با تأکید گفت زمان آن فرا رسیده است تا ایالات متحده یک جا با شرکای خود در جهان اسلام در برابر پدیده افرادگرایی و دهشت افغانی دست به کار شود.
America cannot solve all of the world's problems, but we can and we must help any nation.
امریکا نمیتواند همه مشکلات جهان را حل کند، اما میتوانیم تا هر کشوری را که خواهان یکجا شدن برای رسیدن به هدف مشترک یعنی ریشه‌کن ساختن دهشت افغانی از کره زمین باشد کمک کنیم.
عربستان سعودی میخواهد منافع ایالات متحده را با آن کشور شاهی گره بزند و برای سفر او روز شنبه دقیقه شماری میکند. رئیس جمهور در اجلاس 50 کشور اسلامی در ریاض روز یکشنبه شرکت میکند. عواد صالح علوات وزیر اطلاعات عربستان در ریاض گفت که او امیدوار است این اجلاس بتواند با یک موقف واحد در برابر دهشت افغانی و افراطیت تبارز کند. علوات گفت که موقف همه ایشان مقابله با دهشت افغانی و افراطیت است.
We would like to have one single message that we are all
ما می خواهیم یک پیام واحد را داشته باشیم و آن این است که تمام ما در برابر افراطیت و دهشت افغانی قرار داریم. ما موقف متحد داریم. مسائی ما مشترک است. پیام متحد ما این است: اسلام سراسر صلح و رفاه می باشد.
از میان کشورهای اسلامی، ایران و سوریه در این اجلاس دعوت نشده است. این دو کشور همچنان بخشی از اتحاد اردوی اسلامی نیستند که آن را عربستان سعودی برای مقابله با دهشت افغانی تأسیس می کند. هشام الغنام تحلیلگر سیاسی میگوید که سفر ترامپ ارزش خاصی دارد.
Definitely the visit has a great symbolic value for both countries. Yet I expect
به طور قاطع دیدار رئیس جمهور دونالد ترامپ با عربستان سعودی ارزش عمده سمبولیک برای هر دو کشور دارد. با آن هم شهروندان سعودی خوش دارند استراتژی واضح ایالات متحده را در خصوص شرق میانه بشنوند تا در آن آنان همکاری و دخالت مثبتی داشته باشند.
عربستان سعودی از مساعی برای سرنگونی حکومت سوریه که ایران آن را متحد نزدیک خود می داند پشتیبانی می کند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و به نظر می رسد که پس از سالها رکود اقتصادی و سطح بلند بیکاری، کشورهای حوزه یورو در حال رشد اقتصادی بهتر باشد که پول مشترک اتحادیه اروپایی بیشتر از دلار آمریکایی و پوند انگلیسی در حال رشد است. هنری ریجوال، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش می دهد که سیاستمداران اروپایی به این امید هستند که رشد اقتصادی بتواند راهپیمایی های ضد اتحادیه اروپایی عوامگرا را متوقف سازد که منجر به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی شد. شرح بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنم. پاریس در بهار. فرانسه یک رئیس جمهور تازه انتخاب کرد و اروپا در یک مرحله گذار در حال رشد است. رشد منطقه یورو در 3 ماه اول سال به 1.7% رسید. تجارت این اتحادیه در ماه مارچ 2 برابر شد و سطح بیکاری نیز کاهش یافت. لورنس کودگومو، مشاور در یک شرکت در لندن، دلیل را بیان داشت که باعث این دستاورد شده است.
For a change, Europe is leading.
این همه تغییرات قسمان به دلیل ارتباط میان کشورهای اروپایی و چین و تقاضای مواد تجاری از چین به میان آمده است. اما در این زمان ما عوامل داخلی را داریم که مؤثر ثابت شد. یک بهبود واقعی در تقاضای مستهلکین به میان آمده است. بنابراین پیشرفت‌های اقتصادی گسترده و پایدارتر از گذشته می باشد.
این همه بخش از کشورهایی است که اقتصادشان در بحران مالی سال 2008 متضرر شده بود و حالا دوباره قوی‌تر ظهور می‌کنند. رشد سالانه پرتغال با 2.8% در دهه سال گذشته بلندترین و بعد از آن اسپانیا در رده دوم گرفته شد. جان اسپرینگفورد از مرکز اصلاحات اروپایی می‌گوید که کارکرد خوب بانک‌ها نیز نقش مهمی در این راستا بازی کرده است. او میگوید ما شاهد یک جریان بیرون آمدن از بحران اقتصادی بودیم، زیرا بانک مرکزی اروپایی یک بار دیگر مانند بانک عادی فعالیت میکند و در بخش کاهش بار سنگین بحران اقتصادی مؤثر تمام میشود. جان اسپرینگفورد علاوه کرد که خبرهای ناخوشایندی نیز وجود دارد. سطح بیکاری در اروپا 9.5% باقی است، اما باید گفت که در مقایسه با زمان بحران اقتصادی بسیار اندک میباشد. اقتصاد ایتالیا با رشد اقتصادی 0.8% هنوز هم پیشرفت های بطی داشته است.
رشد اقتصاد ایتالیا بسیار بطی است. بانک های آن کشور هنوز هم به مشکلشان راه حل نیافتند و بی‌ثباتی سیاسی نیز در آن کشور جریان دارد.
یونان دوباره به سوی رکود اقتصادی در حرکت است. تظاهرات سیستم حمل و نقل را در حال در جریان هفته جاری فلج ساخت که حکومت پلان دارد برای پرداخت قرضه های اتحادیه اروپایی امتیازات شهروندان آن کشور را کاهش دهد. وزرای مالی اتحادیه اروپایی قرار است روز دوشنبه تصمیم را در این مورد اتخاذ کنند. اقتصاددانان به شمول لاورز گتگونو میگویند که مشکلات ساختاری که حوزه یورو را متاثر ساخته است کاملا از بین نرفته است.
حوزه یورو نمیتواند بدون اصلاحات عمده بیشتر از این بحران بیرون آید. به این معنی که انسجام بیشتر مالی و سیاسی نیاز است.
خروج بریتانیا رشد اقتصادی اتحادیه اروپایی را با مشکل مواجه ساخته است. این تصمیم موجب رشد اقتصادی بطی و کاهش در دستمزد شهروندان آن اتحادیه شده است. جان اسپرینگفورد افزود که بریتانیا با این وضعیت بیشتر آسیب پذیر شده است.
فشار اقتصادی بیشتر را بریتانیا متحمل می شود، زیرا اقتصاد کوچکتر دارد. سوال اصلی این است که آیا اتحادیه اروپایی و بریتانیا می توانند برای کاهش زیانهای اقتصادی با هم به توافق برسند یا خیر؟
او افزود که آغاز مذاکرات در این خصوص خوب نبوده است. اسپرینگفورد اضافه نمود که فرانسه و آلمان به عنوان نیروی محرکه اتحادیه اروپایی اند، اما روزهای خوب ریاست جمهوری مکرون کوتاه خواهد بود، زیرا اتحادیه کارگران فرانسه از قبل مخالفتشان را با اصلاحات پیشنهادی او بیان کردند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14 با آسمان آفتابی پیشگویی شده است. هرات 34-16 با آسمان آفتابی، لغمان 30-16 با آسمان صاف، بلخ 33-20 با آسمان صاف، قندهار 38-19 با آسمان نیمه ابری، جلال آباد 34-19 با آسمان آفتابی، فراد 40-21 با آسمان قسمن ابری و در هلمند بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 22 با آسمان صاف پیشگویی شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری صبحگاهی که از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شما شد. امید که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج ادامه می‌یابد. تا هفته شام که ما دوباره با خبرها، گزارش‌ها و سایر مطالب جالب در خدمت شما قرار می‌گیریم، روز خوش را برای شما آرزومند هستیم.